سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز دوشنبه است، 17 تیر 98 و جلسه 47 که در حوزه علمی معصومیه قم هستیم و این ساعت سندیه داریم. یه بار میخوام برگردیم نکاتی رو درباره افعال ناقصه بگیم و بعد مسئلتان در خصائص کانه هست. دو تا خصیصه داره کانه، اونها رو بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اللهم الداعون علی اعدائهم اجمعین. سوالاتی که ما باید در افعال ناقصه جواب بدیم رو سریع بگیم. یکی این بود که دوستان قرار رو تو پیش مباحثه فکر کنن مازاله، مابره، منفکه، مافتعه، این چهارتا چه فرقی با مادامه داره که ما اینا رو جدا کردیم. چرا ما در چهارتای اول مای
نافیه
است و در مادامه مای
مصدریه
زمانی هستن، مصدریه زمانی. ببینید
آره، ما ظالم، ما برقه، ما فتح، ما مصدر. حال این چارها، این افعال خودشون به معنای نفی داره. این مای نافیه هم میاد، نفیه در نفی میشود چی؟ اثبات و استمرار. نفی در نفی میشه استمرار، اثبات. اینا همیشه هم با نفی میان. حالا میخواد این نفی ما باشه، میخواد لم باشه، لم ما باشه، لم باشه، لا باشه. در دعای ابو حمزه خوندی: ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتی که عنا و عمل قبیح. جان خود رو صفا بدیم با دعای شریف ابو حمزه. خدایا لم یزل، لم یزل معادل عربی چی میشه؟ معادل عربی چی میشه؟ یه بار بهتون گفتم، گفتم من از یه اسم برنه زیاد میپرسم، لمیزه هر معادل عربی چی میشه؟
معادل
عربی.
پس لمیزه معادل عربی چی میشه؟ مازاله. یعنی مازاله. و لا یزالو، لا یزالو زمانش چیه؟ حالو استقبال. پس لم یزل یعنی پیوسته در گذشته، چون معنای مازاله میده. و لا یزال یعنی پیوسته در حال. چنین بوده است که ملکون کریمون، یک فرشته بزرگوار، یعطی که انا به عمل قبیح، عمل قبیح ما رو نزدیک گزارش میکنه. پیوسته در گذشته میشه مازاله،
میشه پیوسته مازال پیوسته در گذشته. حضرت فرمودن لم یزل، لم یزل هم به این مازال دیگه. لا یزال پیوسته در حال میشه یا آینده. خدایا پیوسته در گذشته و پیوسته در حال،
یک فرشته بزرگوار عمل بد ما رو به تو گزارش کرده، نه یک فرشته چوبلی کن. این فرشته سمت چپ تو خدا بر نگمارده، خدا قرآن هم فرمون کرامن کاتبی، کریم هم بزرگوار. آدم بزرگوار وقتی میخواد اشتباه دیگری رو گزارش بده، چیزی گزارش بده که من و من میکنه، سعی میکنه هر حال تا جایی که میشه حمله به مثبت بکنه، تا جایی که آدم شغلی کن چی، آدم زیرابزن چی، همه رو همچین اصلا میاد پیازداغش هم، یعنی میخواد بگه خدای متعال نه که خودش کلیمه، فرشته ای هم که قرار داده برای گزارش اعمال ما، اون فرشته رو هم فرشته بزرگوار قرار داده که اعمال قبیح ما رو هم اون بزرگوار میره گزارش کنه، یعنی حتی به زحمت هم میفته، تکلف هم میفته وقتی میخواد بگه، اینقدر خود این فرشته دست چپ بزرگوار. خب این دو ابو حمزه رو من گفتم مازاله و لایزاله رو یه بار ببینید، اینا نفی در نفی میشن اثبات. مادامه چطور؟ مادامه ماش مایی چیه؟ مستریه زمانیه یا مستریه ظرفیه، یعنی مادمت و حیان آقایون الان ما رو میگه مایی نافی دمتو این چه فعلیه؟ فعل ناقصه مازی، دامه صرف میشه سیغه شیش به بعدش میشه دمتر اسم این دمتر چی؟ ما دمتو چیه؟ خبرش چیه؟ یه خیلی هم میشه خبرش آقایان این مامای مستریه هست، یه چیکار میکنه؟ تحویل به مستریه، تحویل به مستریه که برد یعنی چی میمونه؟ دوام میمونه. بعد تحویل به مستریه که میره ما باید به این کلمه یه اعرابی بدیم، این کلمه علاوه اینکه مستریه هست چی هم هم؟ زمانی هم هم، یعنی یک زمانی مثل مدت هم در تحویل داره، میشه مدتر. این نقشش مفهومی هست که این زرف هست و منصوب اعراب زبادی هست که مدتا دوامی اضافه میشه به چی؟ مصدر اضافه میشه به اسمش، اسم فاعل نداره اون وقت، اسم دارن خبرم که همچنان سر جای خودش کیه؟ میمانه و مصدر اینا اومد که ما تصرف منها یعمل و عمل کنه، رضا این حیه میشه خبر چی؟ همین دوام، یعنی ما دون تو حیا تعبیرش اینه مدت دوامی حیان، یعنی مدتی که استمرار دارد حیات من و اوصانی به صلات و زکات ما دون تو حیان. جواب صوفی است اینا، میان ما به خدا که رسیدیم دیگه نماز نمیخواد بخونیم، میگیم شما از حضرت عیسی تبریک میگید، چون از حضرت عیسی شما زدیم جلوتر، چون از عیسی فرمود خدای متعال امر به صلات کرد و امر به زکات مرا مادام تو حیان، مادام که نفس میکشی نماز معنی نداره دیگه، شما اهلیت اینطوری از حضرت عیسی از مادام تو این ما شد مای مستری زمانی. این مطلب اول. مطلب دوم، چرا خبر این پنجتا یعنی این چهارتا با این مادامه میکنی، چرا خبر این پنجتا با اینا مقدمی نمیتونه بشه؟ ما نافیه صدارت داریم، ما یه مستریه چیم؟ اون هم صدارت داریم. آیان به علت عدم جواز تقدم خبر این ترجیفه این است که ما لا این نافیات بعلاوی ما، بعلاوی کلا میگویستن ما و سایر عدات مستریه اینا صدارت طلب هستند. آیا ماولا و این نافیات اینا صدارت دارن کجا میخونیم؟ افعال قیوب بحث تعلیم اینا صدا مولا و اننافیات ما و لا و این که معنای چی بدن؟ نفی بدن ما و سایر عدات مستریه اینو کجا میخونید؟ سیوطی سال بعد عبارتش شرح الفیش ان نهج الوزیه اینه و کذا کل فعل قارنه حرف مستریه حروف مستریه بدن صدارت طلبن پس چون صدارت طلبن این نه اسمشون نه خبرشون بر اینها مقدم نمیتونه بشه، کلن چیزی بر اینها مقدم نمیتونه بشه.
این نافیات هم صدارت طلب هم؟
بله پس روشن شد که علتش نکن و فی ماسه و الخمسه الاواخر تقدم و علیها اونجا باید بنویسید علتش چیست. بنویسید علت آن است که هم مای نافیه صدارت داره. شما خود اونجا بنویسید هم شد جواب این سوال. شد صدارت طلب رو یواش یواش یاد بگیرید. صدارت طلب بسیار نقش جدی داره تو فهم نفس و تو اعراب ها. صدارت طلب میگه که این جا رو نشته که الان اونجا اومده نمیتونه متعلق به این فعل باشه. بگه نمیگاه تو این الان چیه صدارت طلب. صدارت طلب رابطه قبل و بعد رو قطع میکنه. تو نوروز من دو بار یعنی گفتم هر بار گفتم صدارت طلب واسه تو جمله بگیر یاد کنه تحقیق شماره برید. تحریف صدارت طلب از پاورقی بداعت من با کلیک واژه میتونید پیدا کنید صفحه شد. ولی من در اینکه کار آسان تر بشه شماره صفحه شد طبق همین بداعه‌ای که در نرم افزار ادبیات عرب نور موجوده عرض میکنه. بقیهش نمید. خب چون منبر هر وقت گفتیم صدارت طلب شما بایستی سه تا جمله رو بگید. سه تا جمله رو بگید. بله بداعت و نفع به نسخه نرم افزاری شما اینجا نیستم بله هامش یک صفحه 124 هامش یعنی پاورقی با هی دو چشم. اصطلاح مهمی یاد بگیرید توی نحو الوافی زیاد این اصطلاح میاد. هامش یعنی پاورقی با هی دو نقطه هی دو چشم با شین سه نقطه و میم دایره بار و علف کشیده. آره پاورقی یک صفحه 124 بداعت و نه تعریف صدارت طلب رو برده. آره همین که تو نرمافزار ادبیات حوزه هست دیگه. اینجا الان این صفحه 124 آره به این نسخه نیست راست بگید. من نوشتم بداعی جدید پس منظورم این نبوده همینی بوده که چاپ شده. اینو اگه بگردیم قاعدتا بایستی مثلا چند صفحه قبل آها پیدا شد صفحه آها. صفحه 121 فعلی هامش 7 این رو اینجا هم درستش کنیم در دفتر بعدی. عجیبه هامش با هی در پی دو قلوب دو تا قول هم بقیده. خب شد یه دفعه همین الان نیست شد عجیبه. خب بداعه 121 حامش 7 یا بدائه جدید 124 حامش 1. خیلی. و اما صلواتش
رسید
خیلی اینم یه نکته و فی ما عدا فتعه و لیسه و زاله انتکون تامته و ما تصرف منها یعمل و عمل لها که اینم شد مفعول مطلق نوعی ببینم نکته‌ای باقی نمونده. یه نکته هم بگم تو ترتیبش، مثلا بداعت و نفی 13 تا رو همین جوری آورده الا اینکه بعد لیسه گفته مادامه. این کتاب بعد لیسه 4 تا فعل منفی رو میاره، بعد آخر میگه مادامه. بداعت و نفی چیکار کرده؟ بعد لیسه مادامه آورده. این جای سوال داره. من سریع میگم یه بار این چرا این ترتیب رو گفت، فقط برای اینکه ضبط بشه. کانه رو اول گفت چرا؟ امولوار و بسیار پرکار گفت، اصلا میگن کانه و اخوات رو. ساره رو چرا بلا فاصله بعد گفت؟ اینو باید بزنید. بسیاری از افعال هستن که وقتی معنای ساره میگیرن میشن فعل ناقص، تعدادشون هم زیاده. تو لغتنامه خیلی فایده لغوی هم داره. تو لغتنامه نگاه میکنی میبینی که مثلا جاء، قعد، جعل، اخذ، نمیدونم پاره، غدا، اینا رو نگاه میکنی میبینی که بدعت و نحو رو آورده. میتونید همین رو لیست کنید، این هم میتونید اختیاری تحقیق اختیاری. افعال زیادی هستن که معنای ساره میگیرن میشن ناقصی. مثلا اینکه چون مشهوری 13 تا سان اون بقیه دقیقی هم ملحق به ساره، معنای ساره هم. مثلا قعدش تو قرآن اومده فتحب قده ملوم من محصوله، این تب قده اسمش انتر، خبرش هم ملومه. اینجا رو اونان که دوست دارن ساره باید تو سویتی میتونه مفصل. پس ساره جایگاهش میشه جایگاه دوم. من ترتیب رو میگم باید ببینید وقت ترتیبی که بدائه داده چجوره، واقعا قابل قبوله و فرق کتابایی مثل بدائه و سندیه اینجا به نظر میاد روشن میشه. آره آره، ساره افعالی که معنی سارم، افعالی که معنی قعد چیز میده، افعالی که معنی ساره میده رو بدائه توی جدولی بود.
تو حالت ناقصی تو معنی ساره میده.
آفرین. اصبح و ازها و امسا و زله و باته کلن، اول ما بسته‌ای بریم جلو. این بسته پنجتایی مقدمه بر لیس و مازاله و مابره و منفکه و مافته اه فعلا مادامه بری کنان. چرا این پنجتا مقدمه بر اون پنجتاست؟ باری کلا این پنجتا معنای مثبت دارن، این پنجتایی بعدی معنای منفی داره، این باید مؤخر بشه. و اینایی که معنای مثبت دارن اصبح ازها امسا زل باته، چرا بسته ستایی اصبح ازها امسا مقدمه در بسته دوتایی زل و باته؟ بریمسی چون خاص از عام زورش بیشتره، پرزورتره. ببین اصبح اتصاف خبر به اسم است در وقت چی؟ وقت محدود و خاصی به نام صبح، وقت خاصی به نام ضحا یعنی چاشت، آفتاب بالا اومده، نیم روز. امسا شب، عصر شب، ها اون وقت. وله یعنی چی؟ کل مدت روز. باته یعنی چی؟ کل مدت شب. اونی که زمانش خاص‌تره بر اونی که زمانش عام‌تره، آن اصطلاحی میگن خاص مقدمه بر عامه. مثلا تو اصول هم میگن میگن که حتی شاید ربطی به اینجا نداشته باشه ولی تنظیر خوبیه. میگن خاص قوی تر است یا عام؟ میگن دلیل خاص قوی تر. دلیل عام میاد میگه آقا مثلا فرض کنید شما دلیل عام میگه که ربا حرام. دلیل خاص میاد میگه لا ربا بین الوالد و ولده، تخصیص میزنه اون عام را پدر و پسر میگن از هم دیگه چی ربا بگیرن. میگن دلیل خاص قوی تر است از دلیل عام. اون قوت حالا بعدا تو اصول خواهید فهمید چی شد. پس زمان خاص را مقدم کرد بر زمان عام. تو زمان خاص تو بسته ستایی اسبه ابها امسا، چرا اسبه بر اسبه بر امسا مقدم؟ ترتیب زمان اول صبح میشه، بعد ظهر میشه، بعد عصر میشه. چرا در بسته دوتایی غله و باطر روز بر شب مقدمه؟ چون اول روز میاد بعد شب میاد. لیسه معنای منفی داره. چرا بر مازاله و مابره و منفکه و مافته مقدم شد؟ بالاخره ما توی استعمالاتمون مهمه. ما توی استعمالاتمون میگه که درسته در قرآن درست میفهمم غیر از یک آیه که روز بر شب مقدمه در سوره شمس، در بقیه سوره ها اونقدر که ما گشتیم همیشه شب بر روز چیه؟ مقدمه. و وجهش هم همون قوت شرافت شب، شرافت شب که در واقع شب زمان عبادت است، زمان نماز شب است. ولی ببین ایشون هم خودش نه که تو اون فعلای خاص، اول میگه صبح. ما خودمون میگیم که روز عرف، نه سراغ قرآن و دلیل قرآنی و هیچ نیست، بسه سراغ عرف. عرف میگن که ما روزمون از صبح شروع میشه، ما اول صبح، بعد ظهر، بعد عصر، یا اول روز، بعد شب. عرف اینجوری تمام میکنه. خب ولی اما بر بالاخره شب مقدمه. والذی جعل الشمس ضیاء و قمر، والذی جعل اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. میگم من یه بار کل آیات لیل و نهار در قرآن رو گشتم و دیدم در همه جا لیل بر نهار مقدمه. حالا شما هم جستجو کنید. فقط خاطرم هست که در سوره شمس این اتفاق نیفتاده که ابتدا و نهاره ازا جلا حسبت و لیل ازا یخشا. و یه دلیل بلاغی باید برای این سوره پیدا کنیم. من یه چیزی به ذهنم رسیده اونجا برای خودم فیش کردم. ولی در همه جا تو قرآن شب مقدمه بر روزه. لذا شما میبینید عرف همه کاراش از روز شروع میکنه، اما شریعت مثلا روز فقهی از کی شروع میشه؟ از شب دیگه. اعمال شب جمعه، یعنی اصلا این شب رو ابتدایی چی میدونه؟ روز جمعه میدونه. روز جمعه اذان مغرب که تموم شد میگه شرع میگه جمعه تموم شد. چی شروع شد؟ شنبه. میگه الان شب شنبه است. یعنی شرع اصلا نگاهش اینه، قرآن نگاهش اینه، از شب شروع میکنه. ولی عرف دیگه اینجا نگاه عرفی داشته. خب ببین هر کجا جا با جا فرق میکنه. یعنی من در مقام آموزش نگاه به عرف میشه. یعنی لازم نیستش که اینطوری بگم اگه یه جایی مثلا فرض بکنی که تقدیم و تأخیر روی ملاکیه، جایی هم حتما اصلا باید همون ملاک رو داشته باشه. آموزش نفت داره میده به طلبه های پایی پایی‌تر. بعد نیست نگاهتون آموزش که آموزش بگه اگه من بنویسم امسا رو مقدم میکنم، بعد میگم اسبه و اسبه، بعد میگم با توزل لفت، یعنی اول شب. بعد نیست، اینم یه نگاهه. ولی میخوام بگم اینم چیه؟ این هم خودش یه نگاهه. و گاهی از اوقات ما بایستی بعضی از جاها مثلا همین با اینکه قرآن شب رو همه جا بر روز مقدم کرده، خدا رحمت کنه مرحومت الله خوشبخت رو که روی شما عرض کنم به این مستند محرم ملکوت که توی سایت تلویزیون تا اشتهاد هم هست، اونجا هم این قطعه رو از فیلم گذاشته. طرف عوام الناس سوال داده به ایشون به عنوان استاد اخلاق که لطفا کمی درباره نماز شب صحبت کنید. ایشون فرمودن که در جواب که نماز روز درست شده و و خلق الله میخندن، چون میدونن سوال من چیه. بالاخره اینا یه ارتباطاتی دارن و مثلا نماز روز درست شده که بخواد بری سراغ شب، بعد فهمیدن که اول روز بعد شب، بنابراین اول کارهای روزتون رو درست کنیم تا بعد شبتون هم چی بشه، درست بشه. خیلی ایشون معتقد بود و هم ایشون هم مرحوم آیت الله بهشت خدا رحمت کنه هر دو رو و امثال این بزرگان معتقد بودن که همه چیز رو نباید گذاشت که عرف دستمالی کنه و باید به هیچ جام نمیرسه، بنابراین داریم طبق روال، طبق ترتیبی، اول انجام واجب، بعد ترک انجام واجب، ترک حرام، بعد مستحبات و مکروهات، اول نمازهای روز درست شه، اول وقتیدن حضور قلبش، نمازهای واجب و جدی بگیریم، بعد سراغ نمازهای مستحب. اگر نماز مستحب انجام میشه زمانی که هنوز واجبات گیره، باید به این نیت انجام بشه که نماز واجب چی بشه؟ نماز واجب درست بشه، یعنی نگاه به واجب. خیلی این رو برایش اصرار داشتن. اذا بعضی هم تعجب میکنن که چه استاد اخلاقی که الان مثلا استاد اخلاق رو میشناسن به چی؟ به نماز شب. یعنی اصلا اون باید این خیلی تکیه بکنه به نماز شب. نه، اینا درست نیست. این روش های اخلاقی که ما داشتیم انحرافاتی رو انصافا میتونم بگم در دین درست کرده و یواش یواش جوری شده که واجب و حرام رفته در حاشیه، مستحبات و مکروهات اومده بالا. اینا شواهدی داره در جامعه، شواهد خطرناکی هم هست. من دارم به مناسبت این موضوع پرانتز باز کنم ببندم، چون نکته مهم بحث روز ما سال بله همین ابتدای این سال بود به نظرم، یا همین سال گذشته بود، من رفتم یک کتاب فروشی در دارالمؤمنین تهران منطقه 14. اونجا شهرداری تابلو زده که به دارالمؤمنین تهران خوش آمد. کتابخانه، کتاب فروشی بزرگ 14 کنار دفتر آیت الله مکارم در تهران. این منطقه دارالمؤمنین تمام مراجع تبلیغ رو دفتر داره تو اون منطقه و مسجد شهدا هست و پاتوق کارهای مذهبی اینا هم اونجا هست. رفتم تو کتاب فروشی گفتم که رساله آیت الله سیستانی دارید، جدیدش رو میخوام. ایشون یه نگاهی کردند و گفتن که یه لبخندی زد و نگاه عاقلن در صفیحی و اینا اومد بگرده. گفتن رساله مگه در دست نیست؟ بابا جان فروش هم دارم، من چون چند بار رفتم همه اون من میشناسن، هم من هم خودش نمیدونم حالا یا طلبه بوده یا نه، ولی برادراش طلبه هم همه، یعنی توی یه فضای است، همیشه هم اونجا هست و کتاب مطالعه میکنه. خودم در طول یک سال گذشته یاد ندارم کسی اومده باشه اینجا برای خرید رساله عملیه. رفت و نگاه کرد آیت الله سیستانی که قطعا یکی از 5 نفر اولی است که شبهه اعلانیت در ایشون هست، رساله سال 92 ایشونو در آورد. گفتم که به کار من نمیاد، من می‌خواستم جدیدش باشه. اومدم قم، گفتم خب میرم قم می‌گیرم. رفتم حالا حضرت معصومه سلام الله علیها هنوزم هست، همین الان شما برید سال 98 این تابستان 98 رساله سال 93 ایشون هنوز اونجا داره خاک میکنه و این در حالی است که و 93 رو گذاشتن بفروشن به خلاجه، کسی هم بر نمیداره. نه که حالا برای ایشون این باشه، من اصلا یکی از کاران اینه گاهی میرم تو کتاب فروشی ها رساله ها رو باز میکنم، سال چاپش رو یه نگاهی میندازم، اثربار آقای. حالا دیگه اونایی که میخرن آیا میخونن یا نمیخونن و کار نداره، میبرن میزنن تو کتاب خونه خاک میخوره کار نداره. این در حالیست که در عصر حاضر ناشران یه اصطلاحی دارن، اصطلاح قشنگی نیست ولی چون رو زبان ناشران میگرده من عرض میکنم، خودشون میگن که داری مثلا به زمین گرم میخوری، خب کاری نداره، مفاتی چاپ کن پول نقده. خیلی عذر میخوام اصطلاح مستهجن، مفاتی پول نقده. راست هم میگن مفاتی شما همین الان 1000 تا چاپ کن تا آخر هفته حتما فروختی و پولش و سودش در میگردی. ما امروز با پدیده دین مفاتیحی در جامعه مواجهیم، اینو قبول باید بکنیم. مفاتی کتاب با شرافتی است، مفاتی تاج سر است، مفاتی مایه افتخار تشیع است. اما این که ما دین یه جوری به مردم عرضه کنیم که مفاتیح بشه شماره یک، مستحب و مکروه بشه یک، چیزی که از نظر الهی گفتش دو بود این بشه یک، حرام و واجب بیاد گفتش پایین، این یک خسارت بزرگ برای جامعه اسلامی است. کسانی که تو خط معنویت میافتن دنبال نمازش در دنبال مستحبات میدونن، دنبال روزهای مستحبی نماز یکشنبه ماضی قده و و و. اما ببینی نسبت به وساله و احکام و واجب و حرام هیچ اهتمامی ندارم. من گفتنی تو این مورد خیلی دارم، نمونه هایی که تو مشاوره ها حضوری تلفنی زندگی ها، زندگی های اهل ایمان. چون کی به من به عنوان مشاور مراجعه میکنه؟ کسی که فل جمله آخوند را قبول داره. ما اصلا صحبت درباره اونا که شراب میکنند و گناه میکنند و دنبال مواد مخدرند و چه و چه اصلا درباره اونا صحبتی نداریم. متدینین و مذهبی های ما امروز مشکلشون واجب و حرامه. من روی این مسئله خاطره زیاد دارم بگم. زندگی الان یکی از سوالات زیاد میپرسن از من، حاجی آقا قدیم طلاق دیگه مال خانواده‌های مذهبی نبود، الان چه اینجوریه؟ دیگه مذهبی و غیر مذهبی نداره. بعد وقتی میشماری میبینیم دقیقا مشکل سر حرام و چیه؟ واجب. اینا تو خونه ها گیره، مذهبی های ما اینجا گیره. فلزا واقعا من میخوام عرض بکنم، حالا من خودم آدم لاوبالی هم واقعا آدم هم نشدیم، حالا یه چند درس اخلاق به خیال خودمون رفتیم، ولی واقعا اون درس اخلاقی که در قوم بین اون درس های دیگهی که ما سر زدیم و نگاه کردیم میدرخشد فرمایشات مرحوم آیت الله بهجت بود که خودشون درس اخلاق نداشتن به صورت رسمی، شاید برای خواص داشتن که ما قطعا توش جا نمیشون، ولی فرمایشات عمومی ایشون که همش توصیه به تقواست. دیدید دیگه هر سوالی میکنن، از هر وری سوال میکنن، ایشون برمیگردونه به مسئله چی؟ انجام واجب و ترک حرام. مرحوم آیت الله خوشبخت خدا رحمت کنه دو هفته یه بار میومدن قم و جان کلامشون تقوا بود، و الان اون کسی که باقی مونده که هم شاگرد مرحوم آیت الله بهجت بودن، هم بحث اسفار مرحوم آیت الله خوشبخت بودن، یعنی حضرت علامه مصباح حفظه الله، ایشون به نظر ما خلف صالح این جریانه و یکی از بهترین درس ها رو ایشون دارن که انشاءالله دوستان اهتمام بکنن این درس رو ببینن. تکیهش بر تقواست. اون شده که آیت الله بهجت و آیت الله خوشبخت اعلی الله مقامهما به صورت عامیانه میگفتن، ایشون به صورت فنی مستدل با آیه، با روایت، با بیان دقیق فلسفی و فنی و عقلانی و حکمی تبیین میکنن و شرح میدن. یعنی آدم باورش میاد که اگر خدای متعال فرموده این امر واجب یا حرامه، یعنی واجب یا حرامه، اینقدر تأثیر داره تو زندگی. و اگر این هم مستحب یا مکروه، یعنی مستحب یا مکروهه. حاصل این نحو تربیتی که امروز متاسفانه در قم و غیر قم شایع شده به اسم درس اخلاق، این طلبه ها میرن میشن مبلغ تو جامعه که میرن مسئله شرعی که نمیگن، که شب قدر میشه نمیرن بگن بهترین عمل امشب ماه رمضان خدا برای قرار داده بود لعلکم فتقون، آیه 183 بقره است میشه سریع قرآن. امشب که شب قدر است بهترین عمل برای شما یا عوام الناس آن است که اگه مرز تقلید نداری امشب باید انتخاب کنی، اگه داری رسالش نخریدی باید بخری و رو موبایل نصب کنی، اگر خریدی و تا حالا نخوندی یا اهتمام به خوندن نداشتی باید بری بخونی، اگه میخوندی یا عمل نمی کردی باید بشینی عمل کنی. به جای این حرفا هی رفتیم به مردم تحویل دادیم حرفایی که مالا خواسته، برید بشینید با هزار اسم الهی مشغول باشید روشن کردید، این ما توده نیست، برید بشینید هزار تا نازلنا بخونید، برید بشینید با صد رکعت نماز بخونید. ببین مردم رو دنبال بازی فرستادیم، برای اینا بازیه ها، برای اهلش که اهلش پیش میبریم، ولی شد دین مستحب و مکروه واجب و حرام رفت در حاشیه کامل. وضع امروزمون اینه که مفاتیح رو رو دست میخرن و میبرن، رساله عملیه مراجع که واجب و حرام مردم رو میگه اینا داره تو کتاب فروشی ها خاک میخوره. این یعنی فاجعه، این یعنی دین جدید، و این دین جدید باید بدونیم جامعه رو به محصول نمیرسونه. این جامعه ای که مذهبیاش براشون هیئت مهم است، زیارت مهم است، نماز شب مهم است، نماز واجب خیلی اهمیتی نداره، واجبات زندگی زناشویی خیلی درش اهمیتی ندارد، آمار طلاق میرود بالا، عفو بالعقودی که ارزش نداره، همه چیزمون اون وقت در باد میره. و البته به هر حال دل خوش به این داریم که مثلا ما اهلی دعاهایی هستیم و اهلی اعمالی هستیم که خودش یک حجاب بیشتری است و گرفتاری بیشتری برای ما. ما باید باورمون بیاد اول خودمون باورمون به طلبه که واجب و حرام جدی بگیریم. نماز روز اول مهمه، بعد به نماز شب هم میرسیم. بعد این ثمره ای داره این نحوه تربیت که علامه طباطبایی علی الله مقامه در المیزان زیل 154 بقره سه مسلک اخلاقی رو برمی شمارن تحلیل میکنن. اینا رو باید خون چون وقت آدم به دام هر کسی که مدعیست که من استاد اخلاقم بلخص در قوم و غیر قوم نیفته، دین جامعه عوض شد. من این سال خیلی متاثر شدم، اینم به عنوان خاطره نهایی بگم تمام کنم پرانتز رو ببندم. شب قدر در حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام خب دعاگوی دوستان بودیم، بعد شد روز قدر بین طلوعی شد، برنامه شب قدر تمام شد و بین طلوعی. من حالا خب قاعدتاً بیننده این مباحث فکر میکنم طلبه ها باشم، لذا امر مخفی نباشه که بخوام حالا توی دوربین نگم. طلبه ما ملبس آب نشسته رو به قبله، بین طلوعین ما مبارک رمضان. خب من اول یه نهیبی به خودم زدم که اولا که خب قاعدتا با مسافر باشه دیگه، برای شبای قدر اومده و بعد اگر کسی مسافره مجوز داره که در ملأ عام آب بخوره؟ اجازه نداره که، حرامه، حدم داره، شلاق هم داره. چهار مرتبه کسی تکرار کنه حد بخوره حکمش اعدام. اینا رو حالا جانو تو لمعه میخونید، یعنی روزه خاری حکمشه. یه لحظه به خودم گفتم شاید یادش رفت، ممکنه دیگه پیش میاد انسان یادش بره که الان ماه رمضان. یکم آدم فکر میکنه میبینه نه، داستان یه چیز دیگه است. چه میشه که طلبه ما در ماه رمضان در بین طلوع این روز قدر، خب حرمت حرمتش میشه چند برابر. چرا رمضان بودن رمضان و حرمت خوردن در ملأ عام از یاد یه نفر میره؟ این چی میشه؟ این روانشناسی داره. چی میشه که این از یاد میره ولی رو به قبل نوشیدن مستحب و نشستنی که از کراهت نوشیدن در شب انسان خارج بشه، چرا این یادش نمیره؟ این حاصل یه دین جدید نیست، این حاصل یه مکتب جدید نیست. یعنی اینقدر مستحب و مکروه مهمتر از واجب و حرام شد که ممکنه اون حرام از یاد بره ولی این مستحب و مکروه از یاد. یعنی یه صحنه اصلا بعد رفتم فیش کردم، یعنی من یه فیشی دارم جمع میکنم برای خودم، برای خود بیچارم که برای که بتونیم یه روز از گناه انشاءالله برهیم. فیش گناهان طلاب ما طلبه ها یه سال اول که آدم آمد تو حوزه یه مقدار باید ذهنشو پاک کنه که خب الحمدلله ما امروز از صبح تا ظهر آقا یک نگاه به نامحرم نکردیم. خب خیلی هنر کردی تو مدرسه معصومیه از ساعت 6 صبح تا الان پیش مباحثه بود و مباحثه نگهبانی دم در، یه نفر خانومم راه نمی آقا شما الان خیلی هنر کردی که نگاه به نامحرم نکردی. ما باید ببینیم گناه های ما غیر از این گناه هایی است که توده مردم انجام میدن. البته نه معنیش این باشه که بگیم اونا رو انجام بدیم برای ما گناه نیست، نه، ما یه گناه هایی داریم اختصاصی صنف طلبه، ما یه گرفتاری های ما طلبه ها داریم، یه معاصی مخصوص ما هاست. مردم خیلی همونطور که الان دیدن نامحرم ها برای ما خیلی دیگه الان شاید موضوعیت نداشته باشه در قوم و در حوزه و در حجره، برای توده های مردم هم بعضی از گناه هایی که ما می کنیم خیلی موردش پیش نمیاد و ما به اونا فکر نمی کنیم، به اونا التفات نداریم. فلزاز که باید بی توفیقی ها زیاد میشه. گاهی اوقات بعضی ها می پرسن آقا ما در این حوزه این همه هزینه می کنیم، از توش شیخ انصاری در بیاد، از توش شهید ثانی در بیاد، از توش شیخ بهایی در بیاد، چرا در بیاد به این راحتی؟ مثل این که یه مشکلاتی وجود داره، مثل این که طلبه های ما یا به دنبال تهذیب شاید نمیرن بعضی ها، یه ده قلیلی همش دست 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 این که بدرد نمید، یا نه اصلا نه تنها دنبال تهذیب نمیده، یه درصد خیلی قلیلی درس هم نوبت به تهذیب که میرسه میگن که این کار بزرگان کار ما، نوبت به درس که میرسه میگن آقا اینا حجاب، اینا الفاظ علوم، به اینجا که میرسن خیلی صوفی مسلکانه علومو میزنن کنار، به تهذیب که میرسن میگن خب بجا میگن هم که آدم بشه نیستیم، یه بهانه این چیکار میکنن خلاصه. بله خدا رحمت کنه حضرت امام فرمودن که استاد ما رو گفتن که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، ولی من حضرت امام میگم که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. این جملات از امام دیگه دیده. بله اینجا هم یه جمله از حضرت امام میاره، لذا خب عاقل که دنبال امر محال که نمیره که، لذا خب میگه ولش کن، نه درس میخونه نه تعظیم، که یه درصد خیلی خیلی کمی از طلبه های ما شاید میدونه، یه درصدی سر فقط تو کتاب دارن میگه تهذیب 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 اهمیت نمیده، درصد زیادی هستن که ما در حوزات میبینیم و از هر کی میپرسیم چرا اومدی حوزه، من کمتر میشنوم بگه من اومدم مجتهد بشم، ولی غالبا میگن ما اومدیم عالم ربانی بشیم، اینو میگن غالبا اومدن میگن ما میخوایم خودسازی کنیم، گویا مسیر خودسازی از یه جایی به بعد انحرافی درش ایجاد شد و این انحراف گویا همین الان هم هست و من براش دارم شاهد میارم، شاهدم هم آن است که مفاتی کتاب نقد است و رساله عملیه در کتاب فروشی ها داره پنج سال خاک میخوره، این خیلی معنای بدی داره، این دین وارونه است و ما تو این چیزا گیریم. لذا شما عرض میکنم اگه بعدن رفتید و منهج فکری مرحوم آیت الله خوشبخت رو خوندید و احیانا خیلی متعجب شدید، کتابایی از ایشون الان داره چاپ میشه، فرمایشاتشون هست، اکیدا توصیه میکنم دوستان یه بار بخونن با ذهن پاک هم بخونن، یعنی احتمال بدیم شاید این حرفان درست باشه، من فکر میکنم همین احتمالش هم انسان رو نجات میده. اینقدر چیزهایی ما جاهای دیگه به اسم درس اخلاق شنیدیم که صحبتهایی بیشون صحبتهای تعجب آوره در وهله اول اسم درس اخلاق، چون که ایشون فکر میکنم سال 86 بود در همین حوزه مبارکه معصومیه یه بار آمدن در همین سالن آمفی‌تئاتر برنامه داشتن، سوال میکردن جواب میدادن، ایشون هم عمل تکون معلوم بازگشتش میدادن به انجام و واجب و ترک حرام. من یادم جلسه تموم شد بعضی از دوستان طلبه که اون مناهج دیگر رو خیلی دیده بودن اینجا براشون موضوع خنده بود، سوژه خنده بود صحبت ایشون، مثلا چه عالم اخلاق جالبی بود، هرچی میگفت اون رو انجام و واجب و ترک حرام، آقا درباره نماز شب توضیح نماز روز درست شده بعدش که نماز شد و خیلی موضوعات دیگه که میخواهم به عرم امام رضا بروم، لطفاً ذکری وردی عملی بیاموزید، اینو درسشون بودیم در زینبیه قوم، خیلی جواب جالب بود. از همین الان که میخوای بری حرم امام رضا علیه السلام نیت کن انجام واجب و ترک حرام رو جدی بگیر، گناه رو ترک کن، برو تو حرم امام رضا بگی بخواب، این تو هیچ درس اخلاقی پیدا نمی کنید، یعنی قاعدتا درس اخلاق اینه که از صحن آزادی وارد بشید که پایین پا باشد. بعضی از بزرگان ما امام زمان علیه السلام دیدن از اون در وارد میشن، با پای راست وارد شید، اول سر قبر فلان آقا برید، بعد فلان جا فلان چند تا ذکر بگید، بعد وارد شدید، اولین زیارت ببین چی دارم بهتون میگم، امین الله، دومیش جامعه، بعد میتونم صلوات خاصه، بعد موقع خروج فلان، بعد میبینی این آدم میره زیارت میکنه انما، یه آیه قرآن من کم شنیدم متأسفانه تو درس اخلاق متداول، انما یتقبل الله منا صحبت ماهدی و چیزی که تو درس این بزرگان ما زیاد بود، اینو نمیخونم نمیدونم چرا نمیگم، هر عملی اگه قرار باشه انسان رشد بده متوقف بر اینه که خدا اون عمل رو بگی قبول باید بکنه و بپذیره، اگه نپذیره مایه رشد نیست. در آیه 27 مائده انما یعنی چه؟ فقط هست، انما یتقبل الله من المتقین، قبول عمل را خداوند منحصر فرمود در چی؟
فقط
انسانی باشه اهل تقوا باشه، تقوا یعنی انجام واجب و ترک کردن، کسی که این گونه است مستحبات انجام میده پیش میشه، کسی که این گونه نباشه پیش نمیره دشمن خدا هم میشه، در همین آیات هم تصویر کرد، هابیل قابیل هر دو یک عمل در خانه خدا آوردن قربانی کردن، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، یعنی قابیل رفت جلو پیش رفت کرد، قابیل با همین عمل سقوط کرد بلا فاصله، چون فهمید خدا قربانی قابیل را قبول کرد. گفت قال لاقتلنک، انسان از عمل به مستحبات ممکنه به قتل نفس زکیه هم برسه. اینا گرفتاری های امروز جامعه است. من دارم حالا دیگه خیلی خلاصه مختصر مفید اصفهه از ها امسا. چرا صبح مقدم شد در شهر آقای احمدی؟ این همه حرف زدم به خاطر یه موضوعی که خب اینا جزو بسته بندی های ذهن منه دیگه. من یه سری بسته هایی دارم تو ذهنم، بسته های مخصوص به خودم. این بسته ها رو باید توی یه جایی بریم مناسبتی بگم، مناسبتی چونجا بود. میخوام عرض بکنم آقای احمدی، ای بسا روش حکمی همین ایشون درست باشه که بگه قبل از این که شما برسی به روش حکمی قرآن که شب بر روز همه جا مقدمه، که آقا بالاخره قایت عبادت و بندگی باید این باشه که شب انسان آباد باشه، ولی فعلا اول روزتو درست کن تا برسیم به شب. شاید این روش برای طلبه پایه یک بهتر باشه. همون
یکی میگه نماز صبح بردیدم، میگه نماز دقیقی، نماز های روز بزرگ وقت بکنم که نماز صبح.
آره آره بله، یعنی هم در تایید بود. بله همیشه
شب نرسیدش.
این انسان به همه جا میرسه دیگه، یعنی کسی که واجب و حرام و جدی میگیره اگه هیچ مستحبی رو اهتمام نکرده، اگه هیچ همه مکروهات رو انجام داده، چون اونی که خدا خواسته انجام داده به غایت مقصود میرسه. و اساسا من به شما بگم، ولی نمیخواستم بگم، پرانتز دوم کوتاه میگم، این دو روش یه تفاوت ماهوی با هم دیگه داره. در اخیلا این حرفا رو اصلا من نباید بزنم، مثلا من توی اندازه ها نیستم بخوام از این چیزا بگم، ولی دیگه حالا مناسبتیه دیگه. شاید بله با خوزل حکمه ولا اومن، حالا هر کسی شما اگه ببینید اگر حرف حکمی هست به فرمایش امیرالمومنین قبول کنید، حکمت رو بگیرید. این دو روش یه تفاوت ماهوی با هم داره. روش تقوا چون دل رو پاک میکنه، دل رو از لوس گناهان پاک میکنه، هر گناهی دل رو منحرف میکنه. سوره تحریم، ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكم، گناه موجب انحراف دله. اینو سوره تحریم فهم آیه 3 یا 4، ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكم. کسی که مستحب و جدی میگیره، مکروه و جدی میگیره، حرام مرتکب میشه، این دلش منحرف میشه. انحراف دل یعنی چه؟ یعنی از چی منحرف میشه؟ از خدا منحرف میشه. از خدا که منحرف شد، میلش به انجام مستحب و ترک مکروه چی میشه؟ کم میشه. وقتی کم شد تو این روش دوم که روش اهمیت دادن به مستحبات هست و مکروهات هست، من اسمشو میذارم روش مفاتیحی، که اولی که طرف میره میخواد سلوک و شروع بکنه، به جای رساله و تأکید هزار باره بر رساله، تأکید هزار باره میخواد، تأکید تا آخر عمر میخواد، تا آخر عمر گفتن برید نماز جمعه، تا آخر عمرم به خطیب نماز جمعه گفتن در هر دو خطبه اولش باید بگی چی؟ تقوا. این روش چون به گناه خیلی اهمیت نمیده، یا اینطور به شما بگم، زور سالک را، زور اون کسی که اومده تهذیب بکنه را میشکونه، توانشو میشکنه، یه مقدار از توانشو میذاره رو واجبات، یه مقدار از توانشو میذاره رو مستحبات. پس همه یه توانش رو واجبات چی شد؟ نصف شد. احتمالی به معصیت افتادنش زیاد. مرموهای خوشبه وقتی میگفتن چرا اینقدر شما میگی واجب و حرام، مستحبات هم بگو، ایشون میگو دو تا مستحب هست که روزی 50 آیه قرآن بخونید، نماز شب هم اگر بود میلش بود بخونید، قضا شد قضا شد بخونید. این دوتا رو خیلی محکم و صرف ایشون میگفت همون منهج قرآنه، سوره مزمل. ما این نیست که بگیم آقا تا واجب و حرام انجام ندی دست به هیچ مستحبی نزن. مستحبات اهم مستحبات در همون سوره دوم نازله، سوره مزمل، فرمود قم اللیل و رتل قرآن. این دوتا مهمترینه. این دوتا را حالا ایشون ممکن بود کنار واجبات، اونم نه خیلی تأکید سفت و سخت و شداد و غلاظ و اگه نماشد نخونی اصلا به هیچ جا نمیرسی و نه نه نه، هر کس به هر جا رسید از واجب و حرام. و طبیعتاً خود خدای رؤوف مهربان که میخواد ما نهایت رشد رو کنیم، اون چیزی رو که اهمیتش بیشتره خودش شما معرفی میکنه در قالب واجب و حرام. اون چیزی که اهمیتش کمتره و رشدش احتمال داره کمتر باشه و اسمش رو داره مستحب مکروه، میگه اینه جدی بگیر. یه عده اونور میگن، میگن مغالطه میکنن، میگن نه ما اگه قرار باشه اینو جدی بگیریم، اینو اینقدر باید جدی بگیریم که بعد به طریق اولا اینو جدی بگیریم. در مقام عمل ما رفتیم و دیدیم این خالی بندیه، نرید. نتیجهش همینه که وقت میبینیم ما رمزون رو به قبله نشسته، در ملاء عام در ماه رمضان آب خوردن. اینا ببین یه منهجه، اون بیچاره خیلی مقصر نمیشه، بی تربیت شده. حالا اینجا روشی که میگه مستحب مکروه مهم در وزان واجب یا بالاتر، روش مفاتیحی من اسمشو میذارم، این روش چیکار میکنه؟ طرف لابلاش گناهایی هم انجام میده، دل آلوده بشه. دل که آلوده شد میلش به مستحبات کم میشه. هر روز پیش استاد اخلاق سوالش چیه؟ حالا من میگم چیکار کنم نماز شام باز دوباره قضا شد. خیلی از اوقات تلاش میکنم، خیلی مقدماتشو فراموش میکنم. چرا او باز دستورالعمل میده که آقا مثلا شام شب سوادتر کن، شب تلویزیون نگاه نکن، بعد نمیدونم اینجا شو چنین کن، این ذکر رو بگو وقتی میخوای بخوابی، آیه آخر صبح کف رو بکن، ساعت کوک میکنی موبایلم کوک کن، اگه با زنگ این بیدار نشدی با زنگ اون بیدار شی. بگرد تو این مدعیات ببین کدوم بیشتر میاد، حاج منصور، حاج مهدی، حاج امام سعید، حاج وحید، یه چیز تمیز از اون بذار با صدای اون بیدار. کلی فرمول و راه هست. این بابا 3 سال داره مقاومت میکنه که بالاخره هر روز شده این نماز شبه رو بخونه. این روش چیکار کنه؟ جواب سوال های اثر میکنه. این روش چون دل رو پاک میکنه، همه توانش رو در ابتدای عمل میذاره به انجام واجب و ترک حرام، عشق به انجام مستحب و مکروه از دل میجوشد. یک اینقدر نیاز به ساعت و موبایل و زور و ذکر و ورد و دو توفیقات الهی زیاد میشه. در روایت هست این بنده خوب رو ملائکه میان بیدارش میکنن. آیه 73 سوره انبیاء اینه: و اوحینا الیهم فعلا خیرات. وحی فکر نکنیم فقط وحی علمی، وحی عملی داره. وحی فعلا خیرات و ملائکه میان وحی میکنن. یعنی چه؟ یعنی طرف گرفته خوابیده الان 4:30 مثلا 4:20 دقیقه در قوم اذان بوده، این ساعت 3:45 میبینه چشمش باز شده، صدایی تو گوششه، خیلی ارتباطی که پیدا نمیکنه لحظه که بیدار شد، و لحظه که چشمو وا میکنه با همه وجودش حس میکنه الان بیدار شده. برای چی؟ نمازش. چی اینو بیدار؟ و اوحینا الیهم فعلا. ما نیاز داریم به توفیق الهی. عمل به واجب و ترک حرامه که توفیقات میاره، توفیقات اختیاری با عشق. بعد این آقا بلند میشه یه رو به 4 تا میره دستشوی وضو میگیره، برمیگرده نگاه میکنه یه رو به اذان صبح، یه نماز شب میکنه در 11 دقیقه 12 دقیقه، ها یه مختصرتری نوع نماز شب، کیف میکنه، عشق میکنه با این نماز شب. بالا تا این توفیقات هم داره. رحمت کنه شهید هاشمی نژاد رو که مشهد کلیدگاهش به اسم ایشونه، پدر بزرگ مرحوم ما، حالا از انقلابیون بود و ارتباطی داشت با این آقایون، با ایشون هم ارتباطاتی داشت و خونه ایشون مثلا گاهی میرفت و اینا، ایشون شهیدن در زگی و دیگران. میگفت این شهید هاشمی نژاد نماز شبا در دقیقه بگیر، شهید هاشمی نژاد نماز شبا در دقیقه بگیر. او بلند میشد دم اعضا رو بلند میشد و میخوند، ولی با یه شوق و ذوق، و شهید هم شد و اسمش هم ماندگار شد و اولو بردیگر شد. این آقا در دقیقه میشونه نماز شب، کیف عالم رو داره میکنه، همیشه هم میکنه، لذت هم میبره، با عشق هم میکنه، با ذوق هم میکنه، یه شب هم که خیلی خوابش میاد میان بیدارش میکنن. یکی دیگه هم هست مثلا مثل بنده، فرض کن میگیره میخوابه، ساعت رو کوک میکنه، همسایه این ور همسایه اون ور همه بیدار شدن، این آقا همچنان چی آقا در خوابه، و این همسایه ها آرزو میکنن که یه تانکی بیاد بغل ایشون، یه گلوله در کنه که بیدار شه، حداقل این ساعت ها چیکار کنه، خاموش کنه. اینجوری ما میخوام نماز شب کنیم چی؟ اینجوری میخوام دوباره مستحب بذاریم، اینجوری میخوام دوباره ترک مکروه بذاریم. ما باید یه عملی بیاریم قبول بشه. شرط اون قبولی نریم به مردم بگیم آقا نماز یه شنبه زیقده این برکاتی که اینجا براش نوشته حاصله، 4 رکعت بخونیم کل گناهان گذشته رو همه رو میشوره و میبره. روایت این هست، اما این مقتضی این نمازه که لولا المانع عمل میکنه و بزرگترین مانع برای قبول این عمل چیست؟ بگید بی تقوایی، انجام گناه. این نمایت قبل الله منن متقی. آخه شما روزه ماه رمضان رو خوردی، روز 22 رو خوردی، دست دوست دختر که گرفتی اومدی نشستی اینجا، بعد میشینی نویه بکه یا الله و بکه یا الله و تموم شد و دست دوست دختر تو دوباره میگیری میری. اونو دارم شبای قدر تهران شما بودی دیدی نمیشه. خب این بعد فرداش هم روز 23 هم که روز قدره باز دوباره داری تو خیابون بستنی لیس میزنی. این یعنی چی؟ خودتو مسخره کردی، خدا رو مسخره کردی، دین رو مسخره کردی. آقای خطیبی که الان اومدی و همه امیدواری دادین که همتون رو خدا همیشه بخشید، اب نداره. ما نمیگیم مردم رو باید ناامید کرد، ولی الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله و لم یؤمن هم من عذاب الله و لم یرخص لهم فی معاصی الله و لم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره. فقیه آن است که مردم رو امیرالمومنین فرمودن در کافی شریف حدیث، مردم از رحمت خدا ناامید نباید کرد. حرف درستیه، ما این مردم رو ناامید کنیم کسی در خدا نمیاد، رحمت الهی واسعه است اینو بگیم. اما لم یؤمن هم من عذاب الله. اگه هی اومدیم جامعه رو ایمنی دادیم که آه نه شما همین که پیرو امیرالمومنین هستید، خود حضرتون طرف یه قلم عفو قیامت آقا حضرت میاد اینجوری میکنه، این اینجوریه چیکار میکنه؟ آقا کل غلطایی که شما تو دنیا کردین همه رو یه جا با یه حرکت آقا همون پایینمون بعد میشه میذارم. قربونت برم یا امیرالمومنین، چقدر تو خوبی، چقدر تو خوبی که عاملی هستی که ما هر غلطی دلمون میخواد بتونیم بکنیم. ولم یؤمن هم من عذاب الله. وقت وضع جامعه این میشه دیگه، نمیشه جمعش کرد. وضع حجاب این میشه، وضع ربا این میشه، وضع مال مردم خود این میشه، وقت وضع اختلاس و نجوم بگیر این میشه، وضع شراب و وضع بیفتی این میشه، دیگه چیزی نمیشه جمع کرد. ولم یرخص اسلام فی معاصی الله، ترخیصی در معصیت خدا نباید داد. اشکال نه آقا، انتون میگه ما یه امام حسین داریم، آقا یه مولایی داریم که هر روایتی رو منبر خوندن آقا رو منبر داره مردم میکنه. تلویزیون از تلویزیون شنیده، تلویزیون داره پخش کنه در شب قدر که یک بنده ای رو در روز قیامت میارن، خدا به این میگه که تو چه عمل خیلی آوردی؟ میگه هیچ. نگفتم سندش کجاست؟ این آقایی که خونده معروف. چه عمل خیلی داری؟ هیچ. نیت کار خیرم نکردی؟ نه من هیچ نیت کار خیرم در طول عمرم نکردم. الان چی آوردی؟ فقط معصیت آوردی. ما میخوام که جوری تو رو ببخشیم، به بهانه‌ای باید باش پیدا کنیم. اسمت چیه؟ حسین. آخ آقا این پایین منبر مردم خودشون میذاره که چون تو هم اسم خدا میدونه در تلویزیون شب قبل هم اسم ولی من هستی، بفرما برو بهش. آقایون رفتی بهشت اگر حسین باراک اوباما و صدام حسین رو با سیبیل‌های کلوف و ریش تراشیده در بهشت می‌بینید خیلی تعجب نکنید، چون اینا اسمشون چی بوده آقا؟ اینا بالاخره توش یه حسین داشته. یعنی شما ولم یترک القرآن رفت، شما دیگه چیزی از دین باقی گذاشتی برای مردم؟ چیزی از عدل الهی در اعتقاد مردم باقی گذاشتی؟ این همه قرآن تاکید که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دین آمد که نظام دنیا و آخرت ما رو درست کنه. شما دنیای ما رو که زدی فعلا نابود کردی، رفت. حالا ببینیم تا قیامتش چه خواهی کرد. ببین ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره. تقی اون کسی نیست که قرآن رو بذاره کنار، بعد هر روایتی، هر کتاب تاریخی، هر چی دیگه دید، هر چی کتاب قصه تو بازار چاپ کردن به اسم کرامت و به اسم خلاصه اینها، همه اینا رو بخونه رو منبر به مردم چی تعبیر داده؟ یا داره خواب میگه، یا داره مکاشفه میگه، یا داره کرامات علما نقل میکنه. از قرآن چی دادی دست این مردم؟ چرا رو قرآن کار نمیکنی؟ این مگه کتاب الله نیست؟ هیچ سندی در دین ما قوی تر از این سند نیست. بعد اون روایات و اون خوابا و اون مکاشفه ها و روش گفتن اینها رو همه رو باید به این عرضه میکردی؟ اگه میخون بگی، اگه نمیخون نباید بگی. این حرفا چیه؟ تحویل مردم رو داریم میدونی گاهی اوقات. من جسارت نمی کنم به مبلغین، مبلغین اما قاطبه شون الحمدلله اهل دین و دیانت و اهل تقوا و اهل قرآن و بهترین ها در این حوزات علمی هم. ولی بالاخره باید اینو بدونیم که اگر در بین اینها یک نفر در آمد که مردم رو کلن مثل یک کسی که اخیراً هم قلعه لباسش کردن و چکار دارین اسمش هم بگیم، این سیدی که قلعه لباس شد هی دائم به مردم امیدواری و اصلا جهنمی در کار نیست و مگه خدا علیه و جلاده و و اون هم کلن آتش جهنم رو خاموش کرد جوان ها. خب این حرف منطبق تر است بر هوای نفس دیگه، آمون رو راحت زندگی تو بکنی دیگه، اون جهنم کجا بود و خدا آقا مهربونه که داعش هم میبخشه و بشین این روزا باید داعش دعا کنین و اصلا همه حرف های و میان آقا این حرف ها با قرآن نمی کنیم. خب قرآن تحریک شده، چون چرا؟ چون معیار حقانیت در این عالم کیه؟ بنده هستم. وقتی یه چیزی با من نمیخونه اون چیز چیه؟ حتما آقا غلطه دیگه، اشتباهه دیگه. یعنی میشه فقیه که نه تنها قرآن رو ترک میکنه و قرآن رو نمیخونه، زیرا به قرآن هم بزنه اون قرآن تعریف شده که حرفای من درست در بیاد. و از این جامعه باور کنیم هیچی نمیمونه. عرضم رو تمام کنم، ما طلبه ها اول از همه باید فکر این باشیم که این باور در خودمون بیاد. آیا اگر این باوری که عرض باور منطقی هم هست، یعنی اصلا نیاز به فکر زیاد نداره، خدای متعال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای متعال میخواد ما رو هدایت کنه، خدای متعال که میخواد ما رو هدایت کنه میخواد ما رو به بهترین شکل هدایت کنه و ما رو به بهترین مطلوب برسونه. طبیعتا وقتی دستورالعمل میده میگه ببین اینا واجب و حرامه، اینا مستحب و مکروهه، معنیش اینه که اگه تو میخوای به اون مطلوب ترین نقطه برسی اینا دستورالعملای حتمیه که باید انجام بدی، اینا شد شد نشد نشد، ولی بشه بگو خیلی خوبه، اگه بشه خوبه، اینا جدی بگی، اینو بچسب. من اگه گذاشتم تو قبر اول سوالی که ازت میکنم از نماز صحبت، نه از نماز شبت، نماز صحبت رو خوندی؟ اگه قضا شده باشه جواب بدی، اگه قضا شده قضاشو نخوندی من روز واجب سوال میکنم، من از خمس واجب سوال میکنم، حالا اون صدقه مستحبی تو صندوق صدقه انداختی یا ننداختی، خمست دادی یا نه، زکاتت دادی یا نه. 20 سفر من کربلا رفتم، مستحب معکد مستطیع بودی، حج رفتی یا حج یه بار در عمر واجب بود چرا نرفتی؟ جواب اینو باید بدی. حالا 20 سفر مستحبی هم رفتی خدا باباتم بیاموزی، واجبه چی شد؟ واجب یعنی اون صحنه‌ای که خدا طراحی کردی که الان میخواد تو رو اینجا ببینه، شما میگی نه من بابام بهم میگه منو مشتمال بده، آخه این شو کار من بشینم بابامو مشتمال بدم شب جمعه الان تو مسجد مثلا حاج آقا فلانی داره کمیل میکنه میتره کنه، من الان بابام تو مسجد، خدا میگه من میخوام تو رو اینجا ببینم در حال مشتمال دادن بابا، شما بلند شدی رفتی اینجا کمیل میکنی زجه میزنی فکر میکنی جلو رفتی، جلو نمیری، جلو نمیری، با خون کردن دل اسم فرمایید که پدر مادر استاد، بعد حالا هی اینجا زجه بزنی، اینجا شما رو جلو نمیبره، این واجبت بود، این مستحب بود، شما باید واجبت رو میگرفتی نه این مستحب بود. در اگه ما این به باور برای ما طلبه ها تبدیل نشه، ما میدونید باورش به چیه؟ باورش این به اینه که هر جا زمینه مستحبی پیش اومد یه لحظه به خودمون فکر کنیم الان واجبی گردن منو گرفتی یا نه، نکنه این مستحب قرینه یه حرامی باشه، به این باید فکر کنیم. چرا؟ چون کثیراً اتفاق میفته واجب با مستحب در تعارض میشه، واجب با مکروه، حرام با مستحب، حرام با مکروه، کدومو باید رجحان بدی؟ جانب واجب و حرام، چون واجب و حرام این تا این باور این نیاد که تقوا اصل است و مستحب و مکروه فرع است، این باور اگه تو من طلبه آمد 10 سال که این حوزه درس میکنن با تقوا اینا در خودم ملکه میکنن، درست شد؟ این که ملکه وارد جامعه میشن به عنوان مبلغ، اونا میبینن این حاج آقا الان رفت مثلا در اونجا برای تبلیغ زیارت نرفت، ما 3 روز آوردیمش مشهد بهش برنامه بشته ده بودیم گفته بودیم آقا 3 روز شما اصلا برنامه ها دینا صبح اینجا ظهر اینجا شب اینجا، این وقت در همه اینجا ها کارهای تبلیغیش انجام داد، اصلا یه دور هم زیارت امام رضا نرفت، بعدا برگشت هم شهرش از آقا برای شما این تانجا آمدی زیارت میدید چرا من اول هر کجا میرفتم اونجا یه آقا گریه هم میکردم رو میکردم به ذریعه حضرت یه سلامی از دور میدادم اگه میشه یه توفیق بدید ما بیاییم نشد دیگه چون من الان کار واجبم چی بود؟ من الان اینجا اجیر بودم که این کارا رو انجام بدم وقت نمیشه این همه آدمی که تو حرم امام رضا برای ما های بحثت میفرمودن دیگه خدا رحمت شون کنی فرمودن خیلی ها هستن تو حرم امام رضا مشغول گریان امام رضا ازشون ناراضیه اون هم که راضی نیستن اینجا داری گریه میکنی الان اینجا نباید باشی اصلا تو الان اینجا چی کار میکنی تو الان اینجا چی کار میکنی روز درسی مگه نیست مگه حوزه باز نیست مگه شهریه نمیگیری درس بخونی تابستون بلند شو بیا اینجا تعطیلی حوزه بیا اینجا کی گفته وسط درس بلند شو بیا اینجا زیارت من زیارت رفتن مستحب بود درس خوندن تو واجبه آقا رو گذاشتن سر پست نگهبانی مردا رو به پا مثلا با کرده داره زیارت عاشورا میکنه گریه میکنه آقا قیامت گیری واجب الان تو اینه که به جای اینکه به صفحه زیارت عاشورا نگاه کنی باید به صفحه این دشت و کوه نگاه کنی مبادا دشمن نفوذ کنه این زیارت عاشورا که تو میکنی دو نفر نفوذ میکنن میان در شهر مرزی چهار نفر میکشن میفهمید دارم چی میگم یا نه و ببین چه مشکلاتی درست میشه واسه این همچین کشوری که نگاه این باشه زیارت عاشورا تو بعدن بذارو نه من میخواستم از وقتم استفاده کنم اشتباهه واجب الان تو اینه هی ما باید فکر کنیم واجب چیست مستحب چیست مکروه چیست مباح چیست حرام چیست در تعارض اینا جانب واجب و حرام و هر وقت گرفتیم و این ملکه شد میشین مقام معظم رهبری یک عمر دنبال این بوده الان واجب چی گردنشو گرفته دنبال مکه رفتن و کربلا رفتن نبوده این آدم من اینو میفهمم هممون مکه رفتن و کربلا رفتن و دوست داریم ولی الان این نیستش که آقا نشسته باشه تو دفتر خودش اینجوری کنه امام رضوان الله علیه 10 سال بعد انقلاب یک بار مشهد نرفت یا اواخر می‌خواستن جور کنن یه مشهد بده من که اینجوری فکر می‌کنم هیچ وقت اینا نمی‌شنم بگم ما که سعادت آیت الله سیستانی چندین سال 50 متری حرم امیرالمومنین یه بارم زیارت نرفت هر کی میره اونجا میگه آقا رفتید حرم منم زیارت از طرف منم یه سلامی مثلا بگم الان التماس دعا بگی ما وظیفه رو بشناسیم ان الله شاء ان یراک قتیلا یعنی چی یعنی ان الله شاء ان یراک محصلا الان ان الله شاء ان یراک الان رئیس جمهور ان الله شاء ان یراک زندانی بیا ان الله شاء ان یراک تبعیدی بیا ان الله شاء ان یراک رهبر ان الله شاء آقا الان خدا دوست داره تو در تبعید ببینه همون منطقه‌ای که ایران شهر هست میگم بابا شو تبعید خدا الان دوست داره تو در قم ببینه قم خدا الان دوست داره تو در تهران ببینه الان خدا دوست داره تو در آمریکا ببینه در مرکز اسلامی هامبورگ ببینه میشه شهید بهشتی آقا بلند الان به بعضی از آقایون میگه آقا بلند شما اصلا برو فرض کن بلند شما برو هامبورگ الان مسلمانان اونجا محتاجن وظیفه شما هم هست شما تو هم زباندانی هم خوشگل و خوشتیپی آخه شرایطی باید با هم دیگه چی جمع بشه بنظر داری برو اونجا آقا یعنی شما میگی من اینجا حضرت معصومه رو رها کنم بروشم برم هامبورگ اندالله شاه اگر که توی هامبورگ یعنی بله الان شما باید حضرت معصومه رو ول کنی بلند شدی هامبورگ الان به ازای هر روزش که نمیری و نشستی تو حرم حضرت معصومه قرآن میکنی و مخاطی میکنی و ذکر میگی ملائکه الهی قاعدتا دارن شما را چی بگم داری دور میشی و از این دست خاطره خیلی زیاد داریم اول انقلاب میخواد ببندم دیگه آتشی سوزش گرفت آتششانی سوزش گرفت سعی میکنن که یکی دو دقیقه ببندن اول انقلاب حضرت امام فرمودن که شور این قبرگان شورای اساس قانون اساسی بیشینن زودتر این قانون اساسی رو تموم کن ببین شما یه نظامی به پا کردی همه قوانین الان باید فوراً منطبق بشه بر قانون فورس ماژور آقازاده یکی از اون آقایونی که تو اون مجلس بود که خودش هم از سادات جلیل القدر و آدم نورانیه من به حرفش اعتماد کردم گفت پدرم نقل میکرد که پدرم رفت دور پیش حضرت امام به ایشون گفت آقا ما به این آقایون میگیم بیان قانون اساسی رو بنویسیم روشن فکر و کرواتی و اینا که تیغ کشیدن اینا که نوان تهران دائم حضور مستمر فعال داره شاید بعضیشون روزه هم بخورن نمیدونم روشن فکر بودن میگه این طرف ما به این آقایون عضو مثلا این شورا رو بگیم که آقا از خون بلند شید بیاید زودتر کار رو جمع کنیم. میگن آقا الان ماه مبارکه، ثواب یه روز روزه ماه مبارک ثواب روزه کل عمره، ما اینو الان چطور بکنیم بلند شیم؟ چه حجتی داریم؟ مثلا نگاه حضرت امام فرمودن برید به این آقایون بگید در شما شرعاً واجب است اگه نمیتونید بیاید تهران قصد ده کنید هر روز باید مسافر شید، بیاید اینجا بشینید، این قانون اساسی رو تمرین کنید، بعداً قضاشو به جا بیارید. بزن این تفکره اون زمانم بود. اگر امثال حضرت امامی نبودن که عمل به وظیفه، میگه اصل امامو دیدید دیگه در ترکیه، این تیپ خوشتیپی از امامو دیدین دیگه، امامه نداره و یه دونه از این خیلی خوشتیپ اصلا این نیستش که کسی مثلا تبعیدش به ترکیه در راه عمل به وظیفه بعد بگه آقا ما توفیق نداریم امامه سر کنیم. آقا یه جایی توفیق به اینه که امامتو در بدید، اون دیگه دست خدا. امام اونجا چون آتاتورک گفتور ممنوع مظاهر دینی مجبور شدن لباسو در بیارن، بعد گفتن حالا بفهمو فرانسه، رفته در فرانسه، حالا برگشته ایران، یه دونه مشهد هم بعد در سال نه آقا هم آقا بی سعادتی بیشتر از این میشه، آدم یه جمهوری اسلامی بپا کنه رهبرش هم باشه یه مشهد آقا نتونه دیگه واقعا بی سعادتی، ولی فرانسه بره دیگه آقا واقعا بی سعادتی، ولی فلان آقا که از اول عمرش تا آخر عمرش مجاوره مثلا فرض کن امیرالمومنین، این چه توفیقی مثلا؟ البته شاید اونم توفیق باشه، گاهی وظیفه بعضی است که از اول عمر تا آخر عمر کی باشن؟ مجاور باشن، ولی شاید گاهی هم وظیفه این باشه که شما الان اینجا مجاور نباشی. و کسی که بلند شد در موقع عمل به وظیفه رفت این ور اونور، این بدونه این به جایی میرسه که لازم نیست این بره زیارت امام رضا، امام رضا میاد به زیارت بده به علامه طباطبایی رو نه آقا چیکار کنیم ما مقام حضرت رو ببینیم، حضرت فرمود شما انجام واجبات ترک محرمات رو ایشون همین منهج داشت، مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمت کنه. بعد فرمودن که حالا بعضی از شاگردانشون کسانی که ادعای شاگردی دارن که منهج جدیدی به پا کردن، منهج ایشون نیست، منهج ایشون همون نیست که مرحوم خوشبخت ادامه دادن و حضور شما عرض شد که به منهج جدایی که سیر جدایی اون وقت حضور شما فقط هم میان آقا ما شاگردی ایشون هم کرده که بله شاگردی کردی ولی مجتهدانه، یعنی نظرات خودتون هم داخل کردی، اونی که نظر داخل نکرد یعنی مرحوم آقای خوشبخت خدا رحمت کنه، انجام واجب و ترک حرام فرمودن جدی بگیرید، امام زمان خودشون فرمودن میان به دیدن شما، اینه که اون آقا احساس خسارت نمی کنه چون امام معصوم به دیدارش میاد، این دیگه جایگاهش اینه، ما باید فعلا هی بریم تا ایشالله بلکه اهل بشیم. خب ترتیب رو داشتیم میگفتیم که ترتیب ها معلوم شد، من ناچارم این بحثم توی یه دقیقه ببندم به شرط اینکه شما مثال روح مطهر علمای راستی میدین، بلکه از اون بزرگوارانی که اسمشون برده شد، از علامه طباطبایی، از مرحوم آیت الله خوشبخت، از آیت الله بهجت، شادی رو این بزرگواران که دین راستین رو تلاش داشتن به جامعه معرفی کنن که انجام واجب و ترک حرام است، یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من خیلی خلاصه میگم ببخشید، چون اگه نگم فردا به جایی که مسئلتان شروع کنم همین برگشته به عقبش خسته کننده است، حوصله کنید لطفاً. اسفه و اضحا و امسا وچه تقدمش بر زله و بارته معلوم شد، لیسه و مازاله و مابره هم و منفکه و مافتعه چون نفی هم باید بعد اثبات میان، مادامه که دیگه اثباته ها، چون ماش مایی مستریه زمانی هست، این چرا آخر قرار گرفتن؟ چون گفتم آخرش میخواد بگه بیماسته ول خمست اواخر، یعنی میخواد حکم رو بگه اینا و ماش هم صدارت طلبه دیگه، حالا مایه اونا نافیه است، مایه این مصدریه است، صدارت طلبه میخواد بگه خبر بر اینا مقدم نمیشه، چون میخواد حکم رو بگه اینو میذاره آخر، لذا به نظر میاد کار بداره خیلی من بچی براش پیدا نکردم، ایشون مادامه رو گشته بعد لیسه، من بچی براش نمیبینم، لیسه و مازاله و اینا همه در نفی مشترکن، نفی باید بعد اثبات بیاد، الا اینکه یه دونه مثبت هست مثل مادامه که چون حکم نحویش مثل مازاله و ایناست، اینا باید با اونا قرار بگیره. خب اینا میذاریمش آخر. این اون وسطا قرار دادنش من وقتی براش پیدا نکردم. حالا تو ما چون باید بگیم مادامه و لیسا و مازاله و مابره ها و فلا.
نه نه اینه که جزو پنجتا هستن بخواد مصبت مدیر مقدم معتر کنیم.
خب پیوستگی منفی هست به این درشان. لیسا شروع منفیه، لیسا امولباب منفیه و لیسا رو به اون چهارتا مقدم کرد. چرا؟ چون دوباره امولباب ماولای شبیه به لیسا هست، یعنی خودش مثل ساره که یه سری چیزا هستن که معنای ساره میدن. امولباب مورد سوم ماولا و لاتای شبیه ماولا و این و لاتای شبیه به لیسه. چهار تا حرف اینا شبیه به لیسه، یعنی خودش امولباب و اونا چون اونا شبیه اینن عمل میتونن بکنن، لذا تو نفی قدرت لیسه از بقیه بیشتره. تو مازاله و مابره هم و منفکه و مافته هم به نظرم من دیگه بچه دیگه بهتر نه، این هر جوتش دو کلمه هم هر دن نفی دارم. ظاهرا یک کلمه بودن خیلی بچه نباشه دیگر. اون لعیسه کثرت استعمالش، اون ملباب بودن شکل سوم، به نظر این برجستش میکنه. حالا یک کلمه دو کلمه دار شاید این هم یه دلیل سومی باشه. مازاله و مابره و منفکه و مافتعه ترتیب اینا به خاطر ظاهرا کثرت استعماله، یعنی مازاله خیلی بیشتر پر کار بوده، بعد مابره، بعد منفکه، بعد مافتعه. چند نفر دست رفت بالا برای سوال. ما تصرف منها یعمل و عمله ها رو این دیگه من نکته ای نداشتم بگم. هر چی سوال دارید الان بپرسید. بفرمایید آقای نساج زودتر دست کنید. هر کسی هم عجله داره میخواد بره کلاس تموم شده است بره. من فقط الان
سوال دارم. منفی
روش بیشتره. بله بله.
خود لعیسه رو چرا ما جدا کردیم؟
به خاطر اینکه لعیسه یک کلمه است. اونا هر چهارتاش ما داره سرش دو تا کلمه است و ماش هم مایه چیه؟ منفیه دیگه، مایه نفیه. بله بله. بچه جدا کردنش شکل و قالب خاصه. آسه یه سا تطریق
این افعال تطریق
نداره؟
مثلا کانه و لعیسه
خب مثلا آره. ولی خب مثلا مازاله چی؟ دوباره مضارع داره، حمد داره، زائل داره، استفائل داره.
مثلا اونایی که نامه رو اول آورده
خب نه اینجوری می‌بینیم اینجوری نیست دیگه. مصدر منفیه،
یعنی قرائت مصدر منفی ترجیح، یعنی مثبت ها رو بر اساس ترجیحشون.
آخه لیسه که غیر متصرفه، اینا باز تصریفات دارن، این نمیشه دیگه. سوال عرضم تمام. سوال دیگه اگه نیست ما فردا به یاری خدا این بحث مسئلتان و حروف مشبهتون دل به انشاءالله قوی و قنی دوستان کار بکنم خدمتون هستیم. سلامت بفرستم.